اهدوسه.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. مقدمتا ما 10 بند رو در جلسات گذشته توضیح دادیم، در رابطه با سبک زندگی تعریف کردیم، قلمرو علم فقه رو بحث کردیم، تفاوت مسائل فقه و اخلاق رو خدمت آقایان بیان کردیم، گسترده شدن دانش و فناوری در حوزه زندگی بشر رو توصیف کردیم و عرض کردیم که فناوری تحولات زیادی در زندگی بشر ایجاد کرده و این تحولات موجب شده که سبک زندگی ما نسبت به 100-150 سال پیش بسیار متفاوت و متحول بشه، به طوری که اگر نیاکان ما بخوان در این زمان زندگی کنن اصلا تصور یه همچین زندگی هم براشون محدود نیست و احیانا نمیتونن باور کنن که یه همچین زندگی هم ممکن باشه سبکش. و این تحولات به قدری گسترده بوده که در همه حوزه‌های حیات بشر تأثیر گذاشته، از رسانه، محیط زیست، سلامت، همه این حوزه‌ها رو در بر گرفته و تقریبا هیچ بخشی از حیات بشر نیست الا اینکه فناوری درش تأثیر گذاشته. و توضیح دادیم، گفتیم حیات جدید بشر یه سری نهادهای مدنی جدید توش درست شده و نهادهای ملی، بین المللی، سرزمینی و فراسرزمینی، همچنین مقایسه بین فقه سنتی و پرسش‌های جدید و فقه و مسائل جدیدی که این سبک زندگی جدید موجبش میشه. یعنی شما وقتی اینجوری زندگی میکنید یه سری سوالات جدیدی هم براتون مطرح میشه. دو تا مثال زدیم، یکی آداب تجارت بود، در حوزه آداب تجارت جدید گفتیم بسیار متفاوت شده با کتاب البیعی که مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسب آورده. از جمله مسائلی که بهش اشاره کردیم پیچیده شدن تجارت در دوران جدید هست، چند طرفه شدن تجارت هست، دارای ارتباط با بیرون از ذینفعان، یعنی بایع و مشتری فقط درگیر نیستن بلکه اطراف متعددی درگیر میشن تا یک تعاملی معاملهی شکل بگیره، اشخاص حقوقی شکل گرفتن که قبلا با یه مشتری اشخاص حقیقی بودن اما الان احیانا ممکنه شخصیت حقوقی باشن، تعاطی با واسطه شکل میگیره، بحث زنجیره تأمین کالا رو مطرح کردیم، همینطور تأثیرات دولت و نهادهای مدنی جدید مثل گمرک و مالیات و مجلس یه قانونی میذاره و میبینی همه چی بالا پایین میشه، اینا رو عرض کردیم. و یه مثال دیگه هم زدیم، مثال رابطه کارگر کارفرما بود که از یه متن خارجی اصول اخلاقی مدیریت خدمات مدنی رو در 24 بند توصیف کردیم. در نهایت هم گفتیم که عالمان دینی دو تا وظیفه دارن، یکی این که سنت دینیشون رو خوب بخونن، یعنی همون فقه اصول و همون کتاب المکاسب و همون رسائل المکاسب اینا خوب باید خونده بشه، لمعه خوب باید خونده بشه، بعدم بیان در درس خارج شرکت کنن، روش اجتهادی رو یاد بگیرن با همون روش سنتی روی همون متون سنتی. این کار اول. بعد از اینکه این کار به سلامت و به صحت و به دقت به پایان رسید، وظیفه بعدی اینه که ما موضوع شناسی و محل شناسی رو داشته باشیم، یعنی اول بیان موضوعات رو خوب بفهمیم یعنی چی و چه معنایی داره، و ثانیا ببینید چه مسائلی امروز جوونا و سطح جامعه باش برخورد دارن که از حوزه‌های علمی توقع است که به این مسائل چیکار کنن جواب بدن. پس دو تا کار هست، یکی این که اون سنت رو خوب یاد بگیریم، یکی هم که تو مسائل جدید ورود کنیم و موضوع شناسی کنیم، مسئله شناسی کنیم و دقت کنیم ببینیم مسئله چیه. همجوری یه وقت فتوا ندیم بدون مطالعه که مجبور بشیم مثلا 2 ماه بعد فتوامون رو تغییر بدیم، این نیازمند یک موضوع شناسی دقیق هست و مطالعه کنیم، بررسی کنیم که انشالله حالا این 10 محوری بود که ما طی 3 جلسه خدمت شما عرض کردیم. امروز وارد فهرستی از مباحثی میشیم که میتونه توی همچین کلاسی مطرح بشه. یعنی اگر ما گفتیم فقه فضای مجازی، ببینیم چه مسائلی در کلاس فقه فضای مجازی میتونه مطرح بشه و اصولا چرا این مسائل مطرح میشه. اولین مسئله که موضوع بحث ما هم تا پایان سال تحصیلی خواهد بود، بحث موضوع شناسی و احکام حریم خصوصی هست. امروز حریم خصوصی یه مسئله جدی شده و علتش هم فناوریه. یعنی قبلا شما اگه میخواستی از حریم خصوصی بحث کنی 150 سال پیش، مسئله‌ای که برات پیش میومد چی بود؟ این بود که شما احیانا یه خونه ای داری، یه همسایه ای داری، این همسایه یه بالا پشت بومی داره و این بالا پشت بوم احیانا شما میرید بالا پشت بوم رو تمیز کنید یا شیشه عوض کنید یا یه کاری کنید، لوله بخاری کار بذارید. خب میرید اون بالا، از اون بالا که میرید یهو چشم طرف ممکنه از اون بالا بیفته تو حیاط. یا الله یا الله یا الله یا الله، یعنی ما اومدیم وارد حریم خصوصی شما شدیم، یهو ممکنه لب دیوار که وایمیسیم بالاخره پایین رو نگاه میکنیم چشم بیفته دیگه. این میشد ورود به حریم خصوصی اشخاص. احیانا کسی نامه نوشته بود، این نامه رو گذاشته بود تو کشوش، این نامه رو می‌خواستی باز کنی نگاه کنی میشد حریم خصوصی. احیانا کسی تو اتاقی تنهایی با خانواده‌اش نشسته بود، شما وارد میشد یا الله میگفتید، این میشد ورود به حریم خصوصی. یعنی مصادیق حریم خصوصی بسیار بسیار بسیط و کم رویداد بود. کم رویداد بود یعنی چی بشه که حالا کسی بالا پشت بوم بره یا نامه‌ای بخونه، یا احیانا مثلا عرض کنم حضور شما که موارد دیگه، مثلا بخواد خونه کسی بره دقلبابی بکنه، یا مثلا بگیم اگه بی دقلباب وارد نشه دقلباب کنی. حالا بعضی علما هم هستن که مثلا اندرونی بیرونی دارن، در خونه شما همیشه بازه ولی باز هر کی میاد یا الله میگه بالاخره میشد برو در حریم خصوصی. امروز شما ملاحظه میکنید هر کسی یه دونه از این گوشی‌های موبایل تو جیبش داره، تو هر جایی هم شرکت میکنه و احیانا شرکت کردنش در هر مکانی همراه با این تلفن دو تا آسیب داره، یکی آسیب صوتی یکی آسیب تصویری. یعنی اولا شما هر وقت بغل هر کسی نشستی احتمال داره که صدای شما رو چیکار میکنه؟ ضبط. یک، یعنی هیچ مجلسی نیست که هیچ صوتی ازش صادر بشه الا اینکه ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. تا حالا میگفتیم رقیب عتید رو یه جور معنا کردیم، حالا رقیب عتید یه معنای دیگه پیدا کرد. آقا رقیب عتید یعنی که الان شما 15 نفر 20 نفر 30 نفر اینجا نشستید، هر کدومتون یه نوار صوتی دارید ضبطش میکنید. حالا این شد 30 تا؟ نخیر، شما 30 تا اینو میبرید تو شبکه اجتماعی ایتا یا سروش میذارید پخشش میکنی برای چند نفر؟ به قول آقا 25 کا، یعنی 25,000 نفر. آقا 25,000 نفر خیلی ها، کا یعنی مثلا 1000. آره آره، مثلا میگه 78,000 کا، 100,000 میگه طرف 100,000 فالوور داره. همون خانوم یا آقایی که 100,000 فالوور داره یه صوتی رو یه جایی ضبط میکنه میذاره توی عرض کنم اینستاگرامش، 100,000 نفر میبینه. آقا 100,000 نفر خیلی ها، 100,000 نفر یه ذره دو ذره نیست. خب حریم خصوصی با قبل فرق نکرده، اما چرا باید الان بحث فقهشو بکنیم؟ علامه حلی الزام ندیده بود که حریم خصوصی بحث فقهی بکنه. چرا؟ چون از زمان علامه حلی حریم خصوصی مسئله روزگار زندگی اون روز نبوده، کسی موبایل نداشت که ضبط کنه برای 100,000 نفر بفرسته. امروز که ما این آیه قرآن میخونیم یه چی دیگه میفهمیم، به خاطر اینه که این ابزار فناوری درست شده. خانم میره توی جلسه، جلسه خصوصی زنانه، یه میبینه دیگه خیلی ها الان تو خیلی از جلسات خصوصی زنان خانم ها رعایت. چرا؟ چون این موبایل تصویر میگیره. قبلا میگفتن که مثلا یه تصویر میخوای بگیری چی میشه؟ این موبایل تصویر میگیره، قشنگ ضبط میکنه، بعدم پخش میکنه برای 100,000 یه میلیون نفر، میلیون ها نفر. چرا؟ نه، 4 میلیارد نفر امروز دسترسی به شبکه اینترنت دارن. 4 میلیارد نفر. یعنی ظرفیت این هست که اگه شما یه تصویری گذاشتی روی اینستاگرامت، 4 میلیارد نفر اینو دست به دست کنن. این ظرفیت وجود داره. دقت کردی چی عرض میکنم؟ بیشترین برنامه تلویزیونی که دیده میشه، قبلا آقا بگید آقا کسی به شیخی بالای منبر میرفته چند نفر میدیدن این حرفشو گوش میکردن میتونستن بشنوم؟ یه مسجد فوقش 10,000 نفر جا میشه، بیشتر که جا نمیشه. امروز یعنی 2-0 اومده جلوش میشه 1,000,000 نفر، 3-0 دیگه جلوی اون 2-0 که بیاد میشه 1,000,000,000 نفر، یعنی 100,000 برابر بیشتر. یه مسجدی که 100,000 برابر بیشتر. شما نگاه کنید، مثلا ما، من یادم نمیره در سال 1300 و عرض کنم حضور شما که بله 68 یه به عنوان ناظر ضیف شرعی من رفتم نیوزیلند، کشور نیوزیلند. از اینجا تا اونجا تقریبا 23 ساعت پروازه، 23 ساعت پرواز. رفتم اونجا، هیچ خبری از ایران به من نمیرسید، چون باید دو تا هواپیما سوار شی تا برسی به اونجا، هیچ خبری. من مجبور شدم یک رادیوی خیلی گران قیمتی بخرم که از 12 شب که اخبار از ایران پخش میشد و اندازه یه رو با خشخش و به زحمت خبرای ایران رو بشنوم از یک کانال رادیویی. کی؟ 1300 و حالا بگو شما 68 بگو 70، الان 2068 بگو الان، یعنی 30 سال پیش. این قصه مال 30 سال پیشه. 30 سال پیش اگه خبر از ایران میخواست بره نیوزیلند، 12 شب 5 دقیقه شما خبر داشتی که ایران چه خبره. امروز همه الان تو این خیابون یه اتفاقی بیفته، اون سر کانادا رو پخشش کنن، میگن آقا دیشب چی، همه الان داره این اتفاقی میفته. چند نفر میبینن؟ حالا یه برنامه تلویزیونی سابقه ای که ما داریم 4,000,000 نفر میبینن یه برنامه تلویزیونی، حد اکثری که تو ایران دیده میشه. اما امروز بعضی از کلیپ ها، بعضی از صوت های اون میلیون ها نفر اینو مشاهده کردن. 20,000,000 نفر الان سابقه داریم، یعنی او یک کلیپ 20,000,000 نفر دیدنش. خیلیه، 20,000,000 نفر میشه یک کشور. خب این قصه، حالا مثلا دیگه شما حالا حساسیت قصه رو ببین، طرف خانومی میرفته استخ، میرفته مجلس عروسی، خب خیالش راحت بوده، مشکلی نبوده، در بسته بوده، سقف هم بسته بوده. اما الان دیگه خیالش راحت نیست، چون هر کسی یه موبایل داره، یه قطعه فیلم از یه مجلسی میگیرن. یا آقای بزرگی بنده خدا عروسی نوش رفته بود، نوش هم دختر خانومی بود، بغل این دختر خانوم وایساده بود، عکس گرفته بود، کار حلال. یادم آدم نوش دیگه، عروسی نوش که میشه بره که، نوش هم حالا بالاخره بی جا، عروس هم که بالاخره عروس درست میکنن دیگه. حالا این عکس گرفته بغل این عکس دست به دست شد، آقای افتضاحی به راه افتاد. اینه که حریم خصوصی امروز میشه مسئله روزگار ما. مسئله روزگار اون موقع نبوده، اما امروز میشه مسئله. حالا مسئله میشه، مسئله تو مسئله میشه. میگن خب آقا حریم خصوصی یعنی چی؟ حالا بسم الله، آقا صدها جلد کتاب نوشته شد که حریم خصوصی یعنی چی، که یکی از مباحثی که ما خدمتتون داریم همینه. حالا مثلا اون مسئله که شما امروز باش مواجهی، آقا خانومی تو ماشینش نشسته، این حریم خصوصی محسوب میشه یا نمیشه؟ یا آقا شما من چیکار، من داخل ماشین خودم، یه حرفا اینجوری. میگه خب نه، خب همه دارن میبینن، این دیگه حریم خصوصی نیست، این حریم عمومیه، شما باید مراعات بکنید، چادر سر حجاب کن. خب حالا اب نداره، این کشوی داخل ماشین ما هم حریم خصوصی هست نه؟ یعنی هر پاسبونی میتونه جلوی خانم رو بگیره بگه آقا این کشو تو باز کن ببینم تو این کشوی ماشین چیه. اینا مسئله هایی است که پیش اومده که انشالله حالا بهش خواهیم پرداخت. این مسئله انشالله جلسات آتی ماست. پس اولین مسئله موضوع شناسی و احکام شناسی احکام حریم خصوصی هست که بحث اصلی ما تو این چندین جلسه آینده خواهد. دومین مسئله که در فقه فضای مجازی مطرح میشه، امنیت اطلاعات و ارتباطات. آقا ما در حوزه امنیت مسائل متعدد و متنوعی پیش آمده. مثلا پیش آمده که آقا اگر یه شبکه اطلاعاتی باشه و داره مخابره میکنه یه پیامکی رو به شما، میدونید که امروز پیامکی که میفرستی، میدونید چند نفر میتونن این پیامک رو ببینن؟ ده ها نفر میتونن این پیامک رو ببینن، از جمله کسانی که متصدی BTS هستن. BTS ها این آنتنایی میگن که عرض کنم حضور شما، میدونید وقتی شما یه پیامک میفرستید مثلا از اینجا به فرض کن که اهواز، اینجا خب سیم چجوری منتقل میشه؟ امواج رادیویی که موبایل شما میفرسته میره به اولین BTS یعنی همین آنتن موبایل. این آنتن موبایل اگه دیدید یه دکلایی هستش که سرش مثلا یه چیزای عمودی نداره، اونا فرستنده گیرنده است. این امواج شما رو میگیره میفرسته BTS بعدی، BTS بعدی، BTS بعدی تا برسه به مرکز مخابرات، مرکز مخابرات قم مثلا باجک. بعد که رسید مرکز مخابرات، مرکز مخابرات قم میفرسته مرکز مخابرات تهران، مرکز مخابرات تهران میفرسته مرکز مخابرات اهواز، مرکز مخابرات اهواز میفرسته BTS اول، BTS دوم، BTS سوم تا شما رو پیدا کنن، اون آقا رو که حالا شما فرپرش پیامک فرستادی رو پیدا کنن یا شما رو پیدا کنن. اون BTS میفرسته رو موبایل شما. حالا هر کسی که این وسطا مسئول این مخابرات و این BTS آمینا هست، امکان شنود براش وجود داره. نه کاملا پیامک های شما، فکر نکنید به یک کسی پیامک فرستادی نمیشه هیچکی نفهمیده، اینا قابلیت فهمیدن داره. حالا اینکه میفهمن یا نمیفهمن بحث حریم خصوص. آیا مسئول مرکز مخابرات حق دارد موبایل شما این اسمس ها رو چک بکنن؟ خب حالا چک بکنن چک نکنن میشه ورود به حریم خصوصی؟ نه آقا، فقط حریم خصوصی نیست. یهو میبینی یه بانک یه کدی برای شما فرستاده، این کدو باید بزنی سیستم پول از یه جایی بره به یه جای دیگه، این کدو تا میای تو بزنی اون وسط را BTS گرفته میفرسته برای یه جای دیگه، اون یه جای دیگه هم پول انتقال میده، میشه خلاف امنیت. یعنی دیگه شما احساس امنیت نمیکنی از اینکه کد بانکو از طریق تلفن بگیری. این برای که احساس امنیت کنی یه سری جریانات، یه سری اوضاع و احوالی در این میانه اتفاق میفته که بهش میگن امنیت تبادل اطلاعات یا امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات. این امنیت یه مسئله روزگار امروزه، اینو باید بهش برسیم. اینم خودش ده ها جلسه داره و بسیار مباحث مفصلی داره. امنیت اطلاعات، آقا امروز راهپیمایی ضد انقلاب این محصول ویز که شما باهاش راهیابی میکنید، این میدونید که توسط ماهواره های نزدیکترین ماهواره ها ماهواره های جی پی اس، این نزدیکترین ماهواره به زمین، این ماهواره جی پی اس کارش اینه، این یک ابزاری داخل این موبایل وجود داره که این ابزار اصطلاحاً بهش میگن جی پی اس. این جی پی اس سیگنال میفرسته یا میگیره از کدوم؟ از ماهواره. میگه شما کجایی؟ میگه من اینجا. این اون ماهواره میفهمه شما اینجا. میگه کجا میخوای بری؟ میگه آقا ما میخوام بریم مثلا فرض کنید که خیابون ولیعصر تهران. میگه خیلی خوب، شما از اینجا بپیچ به چپ، بپیچ به راست، راهنمایی میکنه. کی داره راهنمایی میکنه؟ یه سیستم که این سیستم شامل موبایل شما، ماهواره رو آسمون، یه نرم افزاری که رو موبایل شما نصب شده اسمش چیه؟ ویز یا نشان یا بلد. اینا همه انواعی از نرم افزار هستن که این کار رو میکنه، که ارتباط برقرار میکنه بین موبایل شما و بین اون ماهواره، و این باعث میشه که بفهمه ماهواره شما کجایید. بعد بهش میگه من میخوام برم کجا، اون میفهمه که کجا کجاست، بهت آدرس میده، میگه بپیچ به چپ، بپیچ به راست، یه سر دیگه میرسید، سه سر دیگه میرسید، چرا نیست. خب حالا این ویز به جایی که شما رو راهنمایی کنه به اینکه برید خیابان ولیعصر، میگه آها من عرض کنم دشمن انقلاب بهتره که هر کی میخواد بره انقلاب از توی فلان خیابون مثلا بلوار امام علی بفرستنش بره. چرا این کارو میکنه؟ به خاطر که اونجا راهپیمایی رابندون شده، میگه من مردم بفرستم اونجا همش ناراضی بشه، همه مردمو میفرسته از طریق بلوار امام علی، اتوبان امام علی برن میدون ولیعصر و اونا همه میرن پشت قم، میدونن میان پایین، دعوا ناراحتی. یا خدای نکرده، حالا اینا احتمالات ها، نمیخوام بگم واقع شده، یا احتمال دیگه، شما وارد شدید تهران، میخواد از یه جایی برید یه جای دیگه، این آقای دشمن میگه بذار من اینه یه خورده تو تهران بچرخونم، این که تهران بلد نیست، به جایی که مثلا از یه راهی ببره که خلوت داره بیندازده تو راه شلوغ، بعدم به جایی که یه جا شلوغ نشون بده خلوت نشون میده، خلوت و شلوغ نشون میده که عرض کنم بنزین مصرف میشه، بیشتر مصرف میشه تو این کشور، بعدم میدونه که بنزین ما داریم سوبسید میدیم، بعد مشکل پیش میاد برام. بنابراین امنیت خیلی مهمه، ما باید از ابزارهای فناوری که استفاده میکنیم مراقب امنیت باشیم. حالا امنیت‌های دیگه هم وجود داره، مثلا شما فرض بکنید که یک کسی میاد یک سایتی رو طراحی میکنه، شما میگی من میخوام برم بانک ملی، میزنید که برید بانک ملی، میبینید صفحه بانک ملی اومد، از قضا این صفحه بانک ملی نیست، این صفحه عرض کنم حضور شما دروغین اصطلاحاً بشه، این صفحه دروغین درست میکنه، شما فکر میکنی که وصل شدی به کجا؟ بانک ملی، در حالی که به یه صفحه دروغین وصل شدی. بعد میگه خیلی خوب شماره کارت تو بده، کد چند رقمی تو بده، سی وی تو بده، اینو بگی، همه اطلاعات ازت میگیره. به معنی که اطلاعات تو رو میگیره، میره تو حساب بانکی تو، کلی پول از حساب بانکیت برمی‌داره و عرض کنم حضور شما که حساب شما رو تخلیه میکنه. بعد شما میرید به خرید بکنید، خرید بعدی اون پول نداره، میگه ای من 200 تومن تو حسابم پول بوده چطور ندارم؟ یعنی آقا یه نفر دزدیده. میشه امنیت فناوری اطلاعات. یعنی باید سیستم‌های رایانه‌ای طوری طراحی بشه که امن باشه. امروز تو دادگاه ها شما برید، پرونده های زیادی به دلیل سرقت اطلاعات حساب های بانکی از طریق همین اینترنت و اینا الان گریبان مملکت رو گرفته و مشکلاتی هست. اینم حالا بحث امنیتی که خودش بحث مفصلیه که حالا چه حوزه هایی رو شامل میشه، مسائل محرمانه رو شامل میشه، مسائل تمامیت یک پارچگی اطلاعات رو شامل میشه و مسائل دسترس پذیری رو شامل میشه. اینا سه محور اصلی هستن: محرمانگی، یک پارچگی و دسترس پذیری. اینا حالا هر وقت انشالله بحث امنیت شد اینا رو بعد خدمتتون بیشتر توضیح خواهیم. فعلا داریم فهرسته چی رو میگیم؟ فهرست مسائل فقه فضای مجازی، فهرستش داریم. موضوع بعدی موضوع مالکیت فکریه. مالکیت فکری یعنی کسی اگه از خودش اثری به جا گذاشت، این غیر از این که میتونه اون اثر خودش رو بفروشه، اون اثرم به نام خودش میتونه ثبت کنه. یعنی میگن آقا این کتاب نوشته، این کتاب کی نوشته؟ میگن یعنی آقای زید بن ارقم نوشته. این خیلی خوب. حالا این آقای زید بن ارقم دو تا ملکیت داره. یه ملکیت سنتی داره، یعنی میتونه این کتاب چیکار کنه؟ بفروشه. امروزه تو دنیا میگن یه ملکیت دیگه هم رو این کتاب وجود داره، اون ملکیت یا مالکیت معنویه یا مالکیت فکریه. مالکیت فکری دیگه چیه؟ یه غیر از اینکه اینو پول بابتش میدن، ارزش‌های معنوی هم داره. میگن این آقای زید ابن ارقم بوده که اینو نوشته. آقای زید ابن ارقم هر جا میره که بگه من ارز کنم روزومش نشون بده، میگه من دو تا کتاب دارم یکیشینه. یا باریک الله. این باریک الله که میگن برای چی میگن؟ برای پولش میگن؟ نه، برای این میگن که اون آقا نگارنده این کتاب بوده، تولید کننده این اثر بوده. دقت کردی؟ فیلمی تولید میشه، این فیلمو کی تولید میکنه؟ یا آقای تولید میکنه. خب این هم مالکیت معنوی دارم، مالکیت فکری. نقض مالکیت عرض کنم حضور شما پولی و مالی چیه؟ اینه که یه آقایی بره این کتاب رو کپی کنه و بدون اجازه مالک شروع کنه به فروختن. یه نقض. نقض دوم اینه که نه، اینو بره کپی کنه، ولی به جای که زیدش بنویسه زید ابن ارقم، اسم خودشو بنویسه، میگه کتاب منه. این میشه نقض مالکیت معنوی. یعنی شما اثر رو بدزدی. این اصطلاح میگن دزدی هستن. دقت کردید؟ خب حالا این قدیما یه کمی مسئله بوده، از حضرت امام استفاده کردن، بعضن حالا فتاوی متفاوتی علما در باب حق تألیف دادن. اینو بهش میگن حق تألیف، که آقا بالاخره یه کسی زحمت کشیده، حق تألیفی داشته، یه پولی گرفته، یه کتابی نوشته، حالا یکی دیگه اومد اینو فرت همینجا چاپ بکنه، میفروشه، خودش پولش میبره. یه وقت این چاپخونه ها بودن، لبنانی ها کتاب چاپ میکردن، بنده های خدا زحمت میکشیدن، این آقا میآورد تو قم افسد میکرد میفروخت، زحمت اونا رو میفروخت. خب بعضی از علما گفتن اشکال داره، بعضی اشکال نداره. یا کسی مثلا اختراع میکنه، عمر خودشو میذاره یه چیزی رو اختراع میکنه، بعد یکی دیگه میاد از اون کپی میکنه، محصول اونو میبره میفروشه. یعنی آقا این حق مالکیت و فکری رو رعایت کنه. یا علائم تجاری، یعنی مثلا شما میبینید که یه علامتی، یه علامت خاصی نشان تجاریه، میگن چی؟ اصطلاحاً امروزی جوان‌ها بهش میگن چی؟ میگن برند. برنده. ما حالا درست فارسی برند چیه؟ نشان تجاری یا نشان یا علامت تجاری. این علامت تجاری رو و عرض کنم حضور شما که اینو بعضی‌ها میان میدوزن. طرف میاد مثلا میگه شاطر عباس شده کبابی خوب، اینم میگه شعبه یک، شعبه دو، شعبه سه. اون بنده خدا میگه آقا این شاطر عباس هیچ شعبه‌ای در هیچ جای دیگر نداره. چرا اینو می‌نویسه؟ چون یکی اومده برندشو چیکار کرده. یه وقتی هر چی سوهان فروشی تو قم بود میگفتن سوهان حاج حسین. چرا؟ چون مرحوم حاج حسین سوهانی یک سوهان پز خیلی خوبی 40 سال پیش بوده، بعد دیگه این برندو شروع کردن دزدیدن. این کنار این جاده قم میرفت که هنوزشون حاج حسین سوهان حاج حسین سوهان حاج حسین سوهان حاج حسین آقا یه دونه حاج حسین داشتیم. این همه اینا همه دزدی مالکیت فکریه. خب حالا این چه ربطی به فناوری اطلاعات داره؟ خب اینو الان اجمالا فهم بله آقا آره داره همین الان گفتم دیگه. حالا این چرا قبل از اینکه شما بفرمایید این چه ربطی به فضای مجازی داره؟ ببینید در فضای اتفاقی که افتاده این هستش که در فضای مجازی، حالا در فضای فیزیکی اگه یه سوهانپزی کسی بخواد برند کسی رو بدزده، حداقل مثلا ما حداکثر 1000 تا سوهان فروشی داریم دیگه، چند نفر میتونن اینو بدزدن؟ 1000 نفر دیگه، بیشتر از این نمیتونن. شما یه اثری رو چاپ میکردی قبلا، حالا یه انتشاراتی میومد اینو میدزدید چاپ میکرد به نام خودش یا آفست میکرد به نام. امروز چون فناوری اطلاعات آمده این مسئله روزگار ما شده، یعنی مسئله هات شده، به خاطر اینکه اولا یه دوزی یه جوری اتفاق میفته که هیچکی نمیفهمه. چطور؟ آقا اگه کسی از کسی دوزی بکنه میشه اون مال دوزیده شده همچنان سر جای خودش باشه؟ ببین آقا این مال این عینه که من این اگه به دوزن چه اتفاق میفته؟ این قاب عینه اگه به دوزن چه اتفاق میفته؟ من نگاه میکنم میگم اه کف دست من نیست، این میشه دوزی سنتی. اما امروزه یه دوزی اتفاق میفته تو نگاه میکنی میبینی که این کف دستته، میگی خب الحمدلله خدا رو شکر این کف دست منه، میگی خب بعد دوزیده نشده، میگه خبر نداری دوزیدنش 1000 تا کپی کردن ازش. این کار 1000 تا کپی رو کی میکنه؟ فناوری میکنه. شما پایان نامه نوشتی، این پایان نامه تو کامپیوترته، چرا کردی؟ یه آقای که آقا بده من بخونم بهت بدم، شما بهش میدی که بخونه، بعد این بگی میبینی که اون داده به اون، اون داده به اون، اون داده به اون، اون داده به اون، این نسخه شما همچنان سر جای خودش هست. یعنی دوزی اتفاق افتاده، تکثیر گسترده شده، این گسترده یعنی گاهی اوقات عامل کمی باعث میشه مسئله از روزگار سنتی مسئله نبوده، تو روزگار جدید چی میشه؟ مسئله میشه. چه عاملی باعث این مسئله شدنش میشه؟ کمی بودن این کار. چون کپی آقا ما تو کتاب بخواستی چاپ کنی حد اکثر چند نسخه چاپ میکردی؟ آقا 10000 نسخه دیگه، 20000 نسخه دیگه، الان 100 تا دازه چاپ نمیکنه. الان اون موقع قدیما یه چیزی خیلی زیاد میشه میشد 10000 نسخه 5000 نسخه. امروز اگه یه چیزی رو کپی کنن دیگه این دیگه محدودیت چاپ نداره دیگه، هر کسی میتونه کپی کنه میذاره توی کانال 100000 نفر به قول خودشون جوونا میگن شیر میکنه، یعنی اشتراک میذاره اینو. یعنی تکثیر کامپیوتری بدون محدودیت و بدون اینکه اصل اثر از سر جای خودش چی تکون بخوره، این باعث شده که مسئله مالکیت فکری مسئله روزگار ما بشه. مسئله مالکیت فکری و انتشار اطلاعات قبلا شما یه چیزی رو می‌خواستی نشر بدی، صنعت چاپ باید میومد یه چیزی رو یکو می‌کرد، دو رو می‌کرد، سه رو می‌کرد، چهار، و خیلی زحمت داشت، کاغذ باید می‌خریدی، محصولی بود، محدودیت. امروز نه، هیچ چیزی لازم نداره، شما ابزار خودت رو این مهم موبایل داشته باشی میفرستی به اون، اون میفرسته به اون، اون میفرسته به اون، یهو نگاه می‌کنیم 100000 نفر یه نسخه که قرار نبوده کسی ببینه 100000 نفر داره می‌بینه. حالا اگه این یه بحث حریم خصوصی داره که اون بالا گفتیم، یه بحث هم مالکیت داره. خب آقا من زحمت کشیدم 3 سال یه پایان نامه نوشتم، الان می‌خوام برم چاپش کنم، خب بعد می‌بینم که این همه جا هست، چاپم می‌کنم. خدا رحمت کنه یکی از مدرسین از این شروع رسائل و مکاسب و اینا، خیلی هم فروش خوبی و اینا، یه روز اومد گفتش که ما بیچاره شدیم. گفتم چرا؟ گفتش که بالاخره اینو برداشتن عکس گرفتن پی دی اف کردن، این پی دی اف رو همینجوری دادن تو دست به دست طلبه‌ها میچرخونن، ما دیگه کاسب نیستیم. زندگی من تا حالا با خرج این زحمت مثلا 5 ساله 10 ساله نمیدونم چقدر زحمت کشیده شهر رسال مکاسب نوشته زندگیش داشته میچرخه، حالا طلبه‌ها کپی میکنن به هم دیگه این زندگیش میچرخه. چرا نمیچرخه؟ حالا قبلا میچرخه. چطور؟ قبل از این تلفن‌های همراه و قبل از اینترنت قبلا میچرخید، با اینکه طرفم میگه آقا کپی میکرد یه جای کپی میکرد، میرفت تو یه شهر دیگه، این خیلی تأثیر به فروش اینجا نداشت، یا اینجا بالاخره از این شهر نجف میومد اینجا، یا اینجا حد اکثر کپی که میشد این بود که از یه شهری به یه شهر دیگه داخل این شهر دوباره مکرر کپی کسی نمیکرد، معمولا این انتشاراتی ها هوای همدیگه رو توی شهر داشت. اما امروز شما شهر اصلا مسئله نیست، از اینجا به اون، به این شهر، به اون شهر، به همه چی شما اصلا دیگه الان میدونید یکی از صنایع تقریبا رو به ورشکستگی صنعت کتابه. چرا داره ورشکسته میشه؟ به خاطر همین مسائل. یعنی کسی اصلا صرف صلاح نی. الان بهترین کتابا 500 نسخه بیشتر تکثیر نمیشه، چون به معنی که تکثیر میشه اینو پی دی افش میکنن میذارن تو اینترنت پخش فلا میشه و حالا بری بگیری. و حالا این مسائلش چیه، چگونه باید بررسیش بکنیم، خودش اصلا یعنی چی، اینم یه بحث. بنابراین عامل اینو گفتم، می‌خواستم بگم عامل کمی باعث شده که این مسئله با اینکه در روزگار قبلی سابقا بوده، ولی عامل کمی که تکثر و راحتی نشر باعث میشه این مسئله روزگار ما بشه. الان واقعا مثلا ما مقاله می‌نویسیم تا من اینو یه جای معتبری چاپش نکنم خیلی دست کسی نمیدم، چون نگران نیازم ورش می‌ذارن می‌برن. حالا یه خدا رحمت کنه آقای حسن‌زاده آمولی می‌فهمیدن که من یک کتابی نوشته بودم توضیح میدادن، میگفتن که خدا از میگفتن من اینو عرض کنم حضور شما که یه طلبه اومد این جلد یکی نوشته بودم راجع به چی، حالشون اسمشم میگفت اون از من گرفت، خودشون برای من تعریف کرد، میگفت اومد از من گرفت و برد و بعد از من مدتی رفتم این دفتر تبلیغات کتاب فروشی داشتم نگاه میکردم نه کتابا رو اینا، دیدم که چه کتاب آشناییه، چه کتاب خوبی، ورق زدم چه محتواهای دقیقی، ورق زدم دیدم به به اینا یه خود دقت کردم، دیدم چقدر مطالب آشناست. من نگاه کردم این کتاب خود منه، بعد نگاه کردم خب الحمدلله چاپ شد، نگاه کردم نه به نام من نیست، به نام یکی دیگه است، نگاه کردم اسمش خلاصه دیدم و یکی اون رفتم طلبه رو صدا کردم گفتم آقا بیا، اومد گفتیم آقای طلب زحمت کشیدی این کتاب ما رو چاپ کردی به نام خودت، این جلد دومش هم پیش ما مونده، این از زحمتش میشه چاپ. حالا ایشون با اون بزرگواری نقل کرد. من خودم داشتم راجع به عرض کنم حضور شما که همین فضای مجازی دنبال یه سری مقالات میکشتم، یه مقاله خیلی خوب پیدا کردم به نظر خودم البته، بعد یه خورده دیدم چه جالب اینا، من فکر نمی‌کردم کسی غیر از منم تو این چیزا مطلب بنویسه، اینا چقدر خوب شد که حالا. بعد یه خورده خوندم دیدم این چقدر شبیه مطلبایی است که من می‌نویسم، یه خورده دقت کردم دیدم همونه. من نگاه کردم دیدم یه کسی سالا احتمالاً طلبه نبوده، یه دانشجویی بوده به نام خودش زده بود توی اون وبلاگ خودش که مثلا من اینا رو زدم، هیچم ننوشته بود که اینا رو از کجا گرفتیم. حالا اینا بالاخره مسئله مالکیت فکری مسئله جدی هست. شما چون موتور جستجو میکنه پیدا میکنه بعد تکثیر میکنه کپی میکنه میذاره برمیداره، اینا ما مسائلی است که مسئله بعدی که پیش آمده مسئله گمنامی ناشناسی و یا هویت مجازیه. قبلا آقا هیچ کسی، حالا شهرها حالا یه خود بزرگ شدیم تو این 100 ساله، ولی قبل از 100 سال شهرها خیلی کوچیک بود، آدم ها همدیگر رو میشناسن، چشم به چشم بودن، افراد خیلی ناشناس نمیتونستن وارد شهری بشن. نقل بعضی از بزرگان می‌خواستن امام حسن عسکری رو ببینن، اینا خودشونو به شکل فروشنده مثلا دورگر اینا در می‌آوردن می‌رفتن تو خونه حضرت. خب عرض کنم امام هادی علیه السلام نقل از اینو قصه ناشناختگی مسئله روزگار 30 سال پیش نبوده. یعنی شما نهایتاً مثلا تو تاریخ هم که میخونی میبینی که مثلا حالا من گشتم پیدا کردم گفتن که اینجا توی فضای جدید، حالا عرض میکنم اونی که پیدا کردم تو فضای جدید شما میبینی هر کسی به هر کسی پیام میده، میگه من عضو شبکه شما، این کیه اسمت چیه، میگه ابو علی. ابو علی نیست که، حالا این زید بن ارقم اسم خودش گذاشته ابو علی و یه عکس ارسان معمولی دیگه هم گذاشته و حالا به اسم ابو علی. من نگاه کردم دیدم یه طلبه اسم خودش گذاشته بود کشیش چیچی، به اسم خودش گذاشته بود مارتین، بعدم به اسم یک کشیش مسیحی داشت تبلیغات میکرد، مثلا خودش رو یک کشیش مسیحی معرفی کرد. حالا باز اینا خوبه، یه همینه یه آقای خودش رو یه خانوم، یه آقای 60 ساله خود جوانا رو اذیت کنه، خودش رو یه دختره مثلا 20 ساله معرفی، یا آقا من اینم در فلان زندگی میکنم، شما کاری به زنگ بزن من در خدمت، و اون میفرسته میگه آقا چقدر خوب شد که ما تو رو پیدا کردیم، اینم میگه من در خدمتم. حالا این مثلا نمیدونه کیه اون کیه، فکر میکنه عرض کنم حضور شما که مولوی شعری داره میگه که عرض کنم روستایی گاو در آخور ببست، شیر گاوش خورد و بر جایش نشست. یه گاوش بسته تو آخور، شب بود. این اصلا شیر آمد و گشنش بود، این گاوه رو خورد و دیدم دیگه حالا دیگه اینجا جگرم و نرمه، خوب همینجا بمونیم نشست. بعد این روستای بیچاره شب شد دیگه خوابش نمیبره، گفت بریم پیش گاومون یه خورده دست میکشیم سر صورتش. اینا گاوها با هم مانوس بودن، اومد تو آخور رو دست میکشید سر این گاوه. حالا نگو این گاو نی، این شیر 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 گفت در روشنی افزون شدی، زهره اش بدریدی و دل خون شد. این شیره تو دلش گفت یه بیچاره روستایی فکر می‌کنه من گاوشم. حالا اون از سیر بود دیگه، دیگه نمی‌خواست اونو بخوره دیگه، شکمش گور بود، بذار دستمو. بعد تو دلش گفتش که آقا این اگه روشنی افزون بشه بفهمی که من گاو نیستم، شیرم، یالا زهرش بتری. که حالا طرف خیال می‌کنه داره به گاو دست می‌ماله، نگو داره به شیر دست می‌ماله. این طرف فکر می‌کنه که داره با اون دختر خانم صحبت می‌کنه، نمی‌دونه داره با پلیس فاتح داره صحبت می‌کنه. یعنی پلیس فاتح افتاده دنبالش ببینه این چیکار است، دو تا شکایت علیه شده داره ردش می‌گیره. اینا هویت مجازیه. خب حالا ما می‌خوام ببینیم که آیا فقه اسلامی راجع به هویت مجازی مسئله داره، آیا این کار مجازه، کجاش مجازه کجاش مجاز نیست، چه شرایطی داره، آیا در تاریخ اسلام چنین اتفاقاتی افتاده. خب هنر یه طلبه اینه که تاریخ‌خوان باشه، فقه بلد باشه، بره بگرده، میره میگرده پیدا میکنه میبینه آره چند جا هستش که هویت مجازی بوده و ازش شاید یه استنباطایی بشه بکنی. کجا هویت مجازی داریم در تاریخ اسلام؟ اون در مکتوبات. آره در عینیات چی؟ گفتن وقتی در جنگ جمر اصحاب جمر شکست خوردن، حضرت 40 تا زن و لباس مردانه پوشون و سر صورتشون هم بست و همراه عایشه فرستاد که ایشون رو برگردونن. عایشه گله کرد وقتی رسید به مدینه به خانمهای دیگه، گفت علی ما رو به جایی که رعایت کنه با 40 تا مرد همراه کرد. بعد میگن اونا نقاب کنار زدن، معلوم شد اینا چی بودن؟ خانم بودن. یعنی یه هویت مجازی تأسیس شده بود برای اینکه رعایت شأن عایشه برای باز پس فرستادن ایشون به مدینه بشه. حالا به هر حال یه سری موضوعاتی در بحث گمنامی مطرح میشه، بحث‌های امنیتی هم پیش میاد که اینا هم در هم تداخل پیدا میکنه. خب بحث دیگری که در فضای مجازی خیلی خیلی امروزه مسئله هست، بحث سانسور اطلاعات. سانسور اطلاعات به اینه که شما اطلاعاتی رو یک کسی گذاشته روی سایت، یک کسی، یه دولتی، یه حاکمیتی میاد این اطلاعات چیکار میکنه؟ یه دسترسی به این سایت مجاز نمیباشه، سانسورش میکنه. یه فیلم درست میکنن، دو تا تیکشو قطع میکنن، اینو میگن سانسور. یا محتوا رو پالایش میکنه، یه سری چیزاشو نشون میدن، یه سری چیزاشو نشون نمیدن، زبطری نشون میدن. یا شطرنجیش میکنن. یا سینه پوشانی میکنن. بله سینه پوشانی میدونید یعنی چی؟ یعنی خانومه مثلا تو این فیلم یقه حب پوشیده، حالا اینا یه زیرزمینی زیرش تنش میکنن، با یه فناوری یه چیزی مشکی قهوه‌ای تنش میکنن پیدا نشه، اینا رو میگن. یا مثلا طرف یه قاتلیه یا یک شخصیه، مثلا میخواد صورتشون نشون ندن، صورتشون مثلا شطرنجی میکنه، تلویزیون نشون نمیدن، یا از پشتشون، اینا رو بهش میگن پالایش محتوا. در مقابل پالایش محتوای سانسور اطلاعات یه نظریه دیگری وجود داره به نام نشر آزاد اطلاعات. نشر آزاد اطلاعات اینه که آقا همه حق دارن هر چی که دلشون میخواد انتشار بدن. این یه نظریه لیبرالیه. میگه خانم دلش، آقا دلش میخواد اینجوری از خودش عکس بگیره، هر جوری بذاره، مال خودش، حق خودش، هر کاری دلش بخواد بکنه. خب ما میگیم نه خیر. تلک حدود الله فمن یتعدى حدود الله فاولئک هم الظالمون. ما میگم سبک زندگی اسلامی در فقه و شریعت یه حدودی داره، هر کسی هر کاری دلش میخواد نمیتونه بکنه، اون حدود باید رعایت بشه. حالا اون حدود چیه؟ اون بحث سانسور اطلاعات پیش میاد، بحث این که خب حالا بستنش، آیا تو میتونی دورش بزنی؟ یعنی با چی دور میزنن اطلاعاتو؟ با وی پی ان. آره یعنی یه شبکه مجازی درست میکنن، یه تونل میزنن دیگه معلوم نیست این تو چی داره میره میاد. اگه خیابون باز باشه تو میفهمی چی رفت چی اومد، ولی اگه تونل شد تو از بالای تونل هر چی نگاه کنی نمیفهمی چی داره میاد. این وی پی ان یعنی وی پی ان یعنی بین دو طرف یه تونلی میزنه که این اطلاعاتی رد و بدل میشه دیگه قابل رویت و قابل رصد نیست، رمز شده دیگه، کسی نمیفهمه این چی خواست اون چی فرستاد، اینو میگن وی پی ان. لذا نمیتونن هم فیلترش کنن، باید وی پی ان رو ببندن، که حالا اون یه داستانی ان شاءالله توضیح خواهیم داد. پس یه بحث دیگه در فضای مجازی بحث نشر آزاد اطلاعات به عنوان یه نظریه و سانسور اطلاعات، پالایش محتوا. ما میخوایم از پالایش محتوا دفاع کنیم، بگیم آقا در فقه اسلامی پالایش محتوا نه تنها چیز بدی نیست، که خیلی هم گاهی اوقات چیز خوبی هم هست، البته گاهی اوقات هم چیز بدی هست. اگه شما خیر و برکت رو سانسور کنی چیز بدیه، ولی اگه شر رو سانسور کنی، قبح رو سانسور کنی، گناه رو سانسور کنی، خیلی هم چیز خوبی. دقت کردید؟ اینم حالا بحث سانسور که انشالله میرسه. بحث بعد بحث هرزنگاری اینترنته و احکام نظر و اینا. البته اینا خیلی خیلی نزدیک به فقه سنتیه، تفاوت چندانی با فقه سنتی نداره، ولی در این حال باز به دلیل اون کمی، به دلیل عنصر کمی، این هم آمده در مباحث فقه فضای مجازی قرار گرفته. دقت کردی؟ یعنی ما یه عکسی یه وقتی اگه میخواست یه کسی هرزنگاری کنه، مثلا توی دبیرستانی یه پسری به یه پسر یه عکسی رو نشون میدم، حالا سه نفر میدیدن دیگه بیشترش هم نمیکرد، چون ناظم میفهمه پدر همشون رو در میورد. اما امروز شما میبینی یارو عکس میذاره، شد یه میلیون نفر، دو میلیون، چهار میلیون نفر یهو میبینی این عکس رو کلیک کردن دیدن. متاسفانه امروز یکی از سایت‌های پرکلیک سایت هرزنگاری، بزرگترین تولید کننده هرزنگاری دولت امریکا، کشور امریکاست. 80 و اندی درصد از پورنوگرافی یا هرزنگاری در کشور امریکا تولید میشه و مصرف میشه و میلیارد دلاری درآمد بعضی از ایالات‌ها مثل لاس وگاس و اینا هستش. این تبدیل به یک تجارت شده امروزه. خب وقتی اینقدر میلیارد دلار تولیدش و درآمد داره، معلومه که مراجع کنندن چی داره. متاسفانه همه الان که خدمت شما هستیم در کشورهای اسلامی هم حتی یکی از سایتایی که پر کلیک است سایتای ارزنگاری. خب اینا حالا مسائلی داره، بالاخره با توجه به عامل کمی باید به این مثلا ما رسیدگی بکنیم، چون حالا یه شبهاتی بعضی گفتن که حالا آیا وقتی از پشت تلویزیون یکی رو می‌بینی با وقتی خودشو می‌بینی احکامش یکیه؟ این مسئله است، این مسئله روزگار ماست. قبلا تصویر یک شی مثلا فوق فوقش اتفاق بدی می افتاد، یه نقاشی می اومد برای یه شاه قاجاری یه بدنی رو نقاشی میکرد، می شد یه بدنی برای یه شاهی، اونم می ذاشت دو اتاقش. امروز اگه هرزنگاری اتفاق بیفته، هم تولیدش هم مصرفش کمیتش میلیونیه، اگه میلیاردی نباشه حداقل میلیونیه. بنابراین این عامل کمی باعث میشه که مسئله روزگار ما بشه. برای که قبلا کوبلا نقاش بیاد یه نقاش اینجوری بکنه در دست مردم قرار بده، مردم برن استفتا کنن از عالم شهرشون، شهرشون بگه حالا چه کار کنیم، اصلا مسئله نبوده، پیش نمی اومده. کی می اومده این چیزا رو نقاشی کنه که بعد یکی دیگه نگاه کنه، که بعد یکی بره سوال کنه، که بگه حالا نگاه کردن این درست یا نه؟ صنعت چاپ اومده یه خورده این مسئله شده. امروز هم باز مسئله تو مسئله تو مسئله شده، چون صنعت فناوری اطلاعات اومده که با یه عکس هرزنگاری رو میتونی به 100 جا، 1000 جا، میلیون جا بفرستی. این وقت این مسئله شد. آقا حالا اون یه مسئله سنتی بود قبلا، مسئله سنتی این بود آیا عکس چیزی را دیدن با خود اون چیز را دیدن حکمش یکیه؟ یه مسئله سنتیه. البته باز خود عکس هم مسئله روزگار ماست، چون 700 سال پیش عکس نبوده که او حالا بخواد بیاد بگه عکسش چیه. حالا عکسش یه مسئله پشت تلویزیون، نوار ویدیو، آیا شیئی که وقتی شما داری به نوار ویدیو نگاه میکنی میگه کلمیل فیلم کله مثل اصلا مکحله، این حالا داری یه کسی نگاه با اون حکمی که در باب زنا گفتن، این الان دوتاش یکیه یا نه تصویر با رویت عینی بشه؟ اینا حالا مسئله جدید و روزگار ما هست و تکثیرش و مسئله. یه مسئله دیگه هم هست در این مسئله هرزنگاری، مسئله برخط بودن و برخط نبودنه.
یعنی یه وقتی یه اتفاق هم الان داره میفته به صورت برخط هم داره چی؟ پخش میشه. میگن پخش چی؟ پخش زنده. یه پخش زنده داری بهش اصطلاح میگن لایو. چت لایو داری. یه چت نه غیر لایو داری. یعنی طرف یه چیزی مینویسه بعد دو دقیقه بعد شما جوابش رو میفرستید. یه وقت نه همون همزمان داری با هم صحبت میکنن یا با هم رد و بدل تصویر میکنن یا فیلم میکنن. خب مسئله دیگری که این دوره من اضافه کردم، دوره های پیشین این مسئله نبود، این مسئله جدیده. اینم مسئله رمز ارزهاست. آیا رمز ارزها باید چی کارش بکنیم؟ آیا این پول داراییه؟ فرق پول با دارایی چیه؟ آیا خرید و فروشش حلاله؟ خرید و فروشش حرامه؟ کدومش حلاله؟ کدومش حرامه؟ اصلا رمز ارز چیه ماهیتش؟ فرقش با پول چیه؟ این بیت کوین و عرض کنم رمز ارزهای دیگه اینا. اینم حالا یه بحثه. معامله کردن با شما خدمات بخری، کالا بخری. اینم یه بحث. بحث بعدی مکالمه تصویریه. بله، رایتل که اومد یه سری فتوا صادر شد. اون فتاوی رو ما بررسی کنیم ببینیم آقا مثلا چجوریه. بعدن هم متناقض بود. یه جا گفتن حلاله، یه جا گفتن حرامه. بالاخره معلوم نشد که چی شد. و اینا موضوع شناسی بشه ما ببینیم که بالاخره هلیت و حرمتش. بحث بعدی بحث صله رحم و دوستیابیه که البته این بحث سنتیه، باز به همین دلیلی که عرض کردم که دلیل کمی هست مسئله روزگار ما شده. آقا 200 سال پیش اگه یه پیرمردی دوستای خودشو میخواست بشماره چند تا میشمرد؟ رفیقاشو 10 تا 20 تا 30 تا، نهایت خیلی یک مردم دار بود میگم 100 تا رفیق دارم. خب حالا 100 تا رفیقاش کجا؟ یکیش تو مشهد بود، یکیش تو ساوه بود، بقیه‌ش هم همین اطراف خودش بودن دیگه. هر شهری که زندگی می‌کرد بیشتر تو همون شهر. خب امروز کی با کی رفیقه؟ خدا رحمت کنه گذشتگان شما رو. مادر ما تو تهران زندگی کردیم، نارمک. مادر ما نمیذاشت ما بریم میدون بازی کنیم. اونجا میدون اگه بدونیم. چرا نمیذاشت؟ میگم اونجا رفیق نواب پیدا می‌کنی. یعنی ما از خونه می‌خواستیم بریم بیرون، آشخانم نگران میشه، ناراحت میشه که کجا رفت، با کی بازی کرد، با کی رفیق شد، با کی اومد، با کی رفت. نگرانی این وقتی بود که ما از خونه می‌رفتیم بیرون. حالا کی باید نگران بشیم؟ هر وقت پسر شما، دختر خانم شما رفتن تو اتاق خودشون در واسطه، شما باید نگران بشید. قبلا مادر ما برای اینکه ما نگران نشیم ما رو میگفت تو اتاق نکن، برید تو اتاقتون. خیالش راحت بود، رفتن تو اتاقشون. خیالم راحت شد. الان اگه رفتن تو اتاقشون در واسطه شما باید نگران بشی، چون اینا مشغول دوستیابی، احیانا ارتباط گیری، اینا جای نگرانی وجود داره. اینا باید همیشه بگی بغل من بیا بشین ببین چیه. مانیتورشون رو بچسبونی به دیوار، روش به شما باشه یا نه مانیتورش اونوری باشه، میگه اصلا داره چیکار میکنه؟ میگه دارم درس میخونم. حالا کی ثابت کنه داره درس میخونه یا داره ارتباط میگیره یا داره چیکار میکنه؟ دوستیابی قبلا هم بوده، چرا مسئله روزگار ما شده؟ چون الان دوستگیری دیگه نیست که بتون برید تو کوچه و میدون تا رفیق پیدا کنی، برید مسجد رفیق پیدا کنی، این رفیق تو خونت رفیق پیدا میکنی. این شده که این شده مسئله روزگار ما. لذا ما باید بهش برسیم، احکامشو بیان کنیم، بعدم متدها و شیوه های وجودیشو اینا رو بررسی کنیم. و نکته یکی به آخرم جرایم رایانه‌ای هست. اونم یه مسئله است که پیش اومده، فیشینگ و این مباحثی که الان شما ملاحظه می‌کنید، هر از چندی تلویزیون هم پخش می‌کنه. جرایم رایانه‌ای که خودش یه بحث بسیار گسترده حقوقی هست، اینم از دیدگاه فقه اسلامی باید بررسی بشه. و نهایتاً احکام ماهواره، چون خود ماهواره بحث فناوری اطلاعاته، ماهواره یه ابزار فناوری اطلاعاته. ماهواره میتونه صوتی باشه که باهاش موبایل اینا راه میفته، میتونه تصویری باشه که باهاش ماهواره های تلویزیونی راه میفته، میتونم متنی باشه که باهاش از خونم اینترنت اینا راه میفته، انواعی از میتونم جی پی اس باشه که باهاش اطلاعات مکان محور و عرض کنم جایابی و اینا اتفاق میفته. الان بعد از نرم افزارها هست، شما تلفن اینجوری تکون میدی میگه آقا این دور و برت رفیقات هستن، یکیشون اون اتاق، یکیشون این اتاق، میگه ای جالب کدومشه، میزنی میبینی مثلا رفیقت شماره یکت، میزنی میگه آقا منم بغل، یعنی اتاق بغلم ها، اینجوری. یعنی اون مکانیابی رفیقا رو پیدا میکنه. دقت کردی؟ در یه من یهو میری شما فروشگاه بزرگی، یه موبایل یه تکون میدی، این بعضی نرم افزار هستن، یه تکون میدی این میگه که الان خواستید نرمسار با تو رو نصب کنید، این ویژگی رو داره، ایرانی هم هست. عرض کنم میگه تکون میده، اون میگه که سه تا رفیقات که با تو دارن اونا باید داشته باشن، اونا با تو دارن، اونا میگه که سه تا رفیقات الان اینجا هست. ها؟ رباته؟ بحث ربات هم حالا بحث فناوری اطلاعاته، حالا اون یه بحث دیگه. بله، حالا اینا مسائلی بود که امروز مطرح کردیم، فهرست مسائل بود. ما انشالله از جلسه آینده اولین بحث رو که موضوع شناسی و حکم حریم خصوصیه انشالله ورود خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
کتابتون رو تهیه بکنید یا برنامه هست که
تهیه بکنید؟ خوبه. آره
چون برنامه هست که به شما بدید
انشالله، اگه گفته بدن حتما میدن. میگه
بده آخر سال میدن که بریم تهیه کنیم، خیلی بهتره.
تهیه بکنید بهتره.
قبلی که واسه ایشون یه فقه رسانه‌ای گذاشته بود، ولی خب واقعیت در مطالب این بروزی و به این جذابیت نبود.
حالا ما با آقای رفعتی رفیق ما رو سر نکنیم.
نه نه، چون بالاخره ایشون بود فقهی بیشتر،
نه حالا ما هم وارد مباحث فقهی میشیم. ما هم وارد مباحث سلام برای ما رو وارد مباحث فقهی میشیم.
چون
من چون خب 20 سال توی فضای فضای مجازی و فقه فضای مجازی 10 سال کار
میکنم. دارن جهاد میکنن که
بله.
خدا
حفظشون کنه. شما هم خدا حفظشون کنه. آقا مایل آقا جون شما خوش هست. بله
Thank you. حتما وای فای
یعنی نرم افزار اینا که موبایل‌ها رو خیلی شبکه می‌کنه.
تمومی که نداره الان ما تراوتی که داریم که این درست ولی اخیران آقای روزای اخیر زیاد شد
آره چون زمان در از دست میره
این قانون هم اقدام نداره آقای چی کریمی تو مود این رفته بود که مثلا همه را امتحان کنه بیرون زنه آقا آقا که دو ناشه بسید قانون از خود چیزی نبود
Yeah, I'm...